ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. بلینکن خواستار اتحاد اسرائیل با کشورهای دیگر خاورمیانه شد. سه عضو گروه حزب الله در جنوب لبنان کشته شدند. ناهید تقوی زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی به طور موقت از زندان اوین به مرخصی آمد. مریم کلارن دختر خانم تقوی روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مادرش در دوره مرخصی باید پابند الکترونیک داشته باشد. خانم کلارن افزوده که مادرش تنها میتواند 1000 متر از محدوده آپارتمان دور شود و این باعث میشود این مرخصی حکم حبس خانگی را داشته باشد. ناهید تقوی 67 ساله در مهر ماه 1399 توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بعد از 7 ماه حبس در سلول انفرادی و بازجویی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر یک هفته‌ای خود به خاورمیانه پس از دیدار با مقام‌های ارشد عربستان و امارات متحده عربی شامگاه دوشنبه وارد تل آویو شد و خواستار اتحاد بزرگتر اسرائیل با کشورهای دیگر خاورمیانه شد. او در دیدار با الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل ضمن تایید اقدامات گذشته اسرائیل برای ایجاد ارتباط با کشورهای خاورمیانه گفت در این زمینه همچنان فرصت‌هایی وجود دارد. آنتونی بلینکن با ایتساک هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل نیز دیدار و گفتگو کرد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آقای بلینکن در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است نیروهای اسرائیلی باید از آسیب زدن بیشتر به غیر نظامیان در نوار غزه خودداری کنند. سه عضو گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه در حمله‌ای که به خودروی حامل آنها در جنوب لبنان انجام گرفت کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول دو منبع آگاه این خبر را منتشر کرده اما هنوز هویت این سه نفر اعلام نشده است. کشته شدن این سه عضو حزب الله لبنان یک روز پس از کشته شدن وسام حسن الطویل از فرماندهان ارشد این گروه در حمله هوایی اسرائیل صورت می‌گیرد. از سوی دیگر گروه حزب الله لبنان روز سه‌شنبه یک پایگاه ارتش اسرائیل را در شمال این کشور با چندین پهپاد هدف قرار داد. اسرائیل با تایید این خبر گفته است که این حمله خسارتی در بر نداشته است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا شامگاه دوشنبه در مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی گفت دولتش به دنبال راهی برای افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمانهای تروریستی است. آقای ترودو با اشاره به اقدامات قبلی دولتش گفت به این کارها از جمله جستجوی راههایی برای فهرست کردن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی ادامه خواهیم داد. از بین 176 سرنشین هواپیمایی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، 55 نفر شهروندی کانادا و 30 نفر اقامت دائم این کشور را داشتند. اما عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران گفت در حال حاضر ماموران پلیس تهران با لباس شخصی در 200 بستان تهران حضور دارند تا بتوانند عملکرد بهتری را در راستای شناسایی و دستگیری سارقان انجام دهند و امنیت شهروندان را تأمین کنند. این در حالی است که قاعدتاً مبارزه با سارقان توسط پلیس ملبس به یونیفرم کارایی بیشتری دارد و معلوم نیست تأکید بر استقرار پلیس لباس شخصی چه انگیزه‌های پنهانی می‌تواند داشته باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با موسی برزین حقوقدان ساکن ترکیه داشتم ابتدا از همین انگیزه ها پرسیدم. موسی برزین:
گرچه پلیس میتونه یک سری گشت‌های نامحسوس مخصوصی بگذاره، حالا در سطح شهر و تا الان هم این کارو کرده، قبلا هم بوده، اما اینها همه در مواقع ضرورته که پلیس بیاد حالا برای یک عملیات خاصی احتیاج داشته باشه که به صورت نامحسوس وارد بشه. در مورد توجیهی که آقایون گفتن، مثلا مالخرها و سارقان، اون هم در پارک ها، خب توجه کنن که مالخرها و سارق ها زیاد در پارک ها تجمع نمی کنن، که سارق ها بیشتر از خودرو منزل سرقت می کنن. این که ما بگیم که برای مبارزه با مالخرها و سارق ها هدف هست که اینها بیان توی بوستان ها مستقر بشن، این کمی غیر منطقی به نظر می رسه. خب با توجه به وضعیت کشور، خصوصا بعد از اعتراضاتی که بعد از کشته شدن خانم مهسا امینی صورت گرفت و مسئله حجابی که مطرح الان در کشور، خصوصا حالا این در پارتا زیاد اتفاق می افته که خانم ها ممکنه که حجاب هم نداشته باشن، و همچنین با توجه به مشکلاتی که در مورد برخورد این افراد به اصطلاح حجابان یا آمران به معروف به وجود اومده با مردم، خب شاید اینها تشخیص دادن که باید نیروی انتظامی رو در این مورد تقویت کنن، اما به صورت نامحسوس.
یعنی با بهانه این که ما میخواییم با مالخرها مقابله بکنیم، در واقع این یک نوع پوشش هست برای جلوگیری از مسائل دیگه‌ای مثل مقابله با خانم‌های به گفته خودشون بدحجاب و بی‌حجاب، که به این بهانه با اونها مقابله کنن. منظور شما این هست؟
بله. ببینید، مالخرها اینطوری نیست که پلیس ندونه که اینها در کدوم محل‌ها دارن این کارو میکنن. واقعیتش پلیس اشراف داره، خصوصا در مورد مالخرها که در کدام نقاط کشور معمولا اجناس مسروقه رو خرید و فروش میکنن. لزومی به این نداره که یه هزینه مضاعفی بکنه بره همینطوری بی هدف گشت بزنه که مثلا یک مالخری رو اونجا بخواد پیدا کنه. شاید این یه بهانه ای هست که به قول معروف یه پوششی هست که به مردم بگم ما در برای امنیت شما و اینها داریم اونجاها مستقر میشیم، ولی فعلا واقع مسئله خوب گزارش یک سری از شاید حالا بی‌حجابی ها و مسائل مرتبط با اون باشه. به هر حال متاسفانه الان نیروی انتظامی طوریه که مردم این حس امنیت رو ازش نمیگیرن، همه فکر میکنن که نیروی انتظامی اونجا میاد حالا یه نوع مزاحمت‌های ایجاد کنه.
ببینید، همه جای دنیا پلیس با لباس فرم هست و پلیس لباس شخصی یا کارگاهان هم هستن، ولی این که میان و برای یک مسئله خاصی که اتفاقا پلیس با لباس فرم شاید کارایی بیشتری داشته باشه و جلوگیری بیشتری بشه از جرم‌هایی مثلا مثل همین مالخری و سرقت و اینها، من سوالی که از شما دارم اینه که استفاده از پلیس لباس شخصی در ایران چگونه تعریف شده؟ یعنی از لحاظ آیین نامه لباس فرم و لباس شخصی واقعا این رو چگونه تعریف کردن در قانون؟
من این نگذاشتم که نیروی انتظامی بتونه که به صورت نامحسوس در سطح شهر حاضر باشه. یعنی پلیس میتونه تصمیماتی بگیره که با لباس شخصی بتونه حاضر بشه، ولی مسئله اینه که این امر استثناءه. یعنی باید یک توجیه منطقی برای اون وجود باشه. معمولا توجیه در کشورهای دیگه هم برای یک سری عملیات‌های مشخص و خاص این کارو میکنن، نه اینکه به صورت بی هدف مثلا برای مبارزه با کل جرایم بیان این پلیسا رو با لباس‌های شخصی مستقر کنن. بنابراین همونطوری که گفتم، من فکر میکنم که این مسئله جنبه شاید امنیتی داره تا اینکه واقعا یه مسئله برقراری امنیت باشه.
گفتگویی بود با موسی برزین و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
با سلام به رادیو فردا. آقا من یه نقدی به شما داشتم، اینکه چرا حقایق ایران رو شما نمیگید. ما در ایران چیزایی داریم، رکوردهایی زدیم که تو این مدت انقلاب بی‌نظیره، اصلا در دنیا نیست. بعد واقعیت ها رو هم بگید. ما مثلا در ایران امنیت داریم، امنیت شغلی، جانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر نوع امنیتی شما بگی ما داریم. ما امنیت داریم تو خیابونامون، ما امنیت داریم تو مراسممون، ما امنیت، اصلا همه امنیت از سر رو ما میریزه. یکی هم دیگه این که ما زیباترین و زنده ترین و قشنگترین و پرشورترین قبرستونای دنیا رو ما داریم. یعنی بغل شهرهای ما یه قبرستون مثل شهر وجود داره، بزرگتر از خود شهر قبرستونشه.
این فاجعه کرمان یک پیغامی به طرفداران خود جمهوری اسلامی هم داد. این اتفاق که طرفداران جمهوری اسلامی فدائیان جمهوری اسلامی هستند و هر موقعی که جمهوری اسلامی برای حفظ نظامش لازم باشه اونا را قربانی خواهد کرد. این پیام را به طرفداران خودش هم داد که شما فقط در حد فدایی هستید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با مرگ فرانس بکنباور آلمانی و اندکی پیش از او ماریو زاگالو برزیلی، دیگر تنها دیدی دوشان فرانسوی باقی مانده که هم با عنوان بازیکن و هم سرمربی فاتح جام جهانی فوتبال شده است. فرانس بکنباور قیصر فوتبال آلمان غروب دوشنبه 18 دی درگذشت و به همین بهانه بنیامین صدر نگاهی کرده به دوران فعالیت پربار حرفه‌ای او.
پس از مرگ ماریو زاگالو، بازیکن و سرمربی تاریخ ساز فوتبال برزیل، دوشنبه 18 دی فرانس بکنبایر، دومین بازیکن و سرمربی فاتح جام جهانی، در 78 سالگی درگذشت و به این ترتیب تنها دیدی دشان فرانسوی است که هم با عنوان بازیکن و هم مربی قهرمان جام جهانی در جهان فوتبال باقی مانده است. مرگ فرانس بکنبایر تنها به فاصله کوتاهی پس از مرگ نامداران دیگر دنیای فوتبال همچون دیگو مارادونای افسانه‌ای، پله مروارید سیاه و سر بابی چارتون رخ داد. قیصر فوتبال آلمان که به دلیل ویژگی‌های شخصیتی و قدرت رهبری و تأثیرگذاریش در فوتبال این کشور، عنوان قیصر را از آن خود کرده بود. فرانس بکنبایر مدافع طراح تیم ملی فوتبال آلمان و بایر مونیخ و سرمربی تیم ملی آلمان در دو جام جهانی و در سالهای 1974 و 1990 میلادی جام جهانی را در دستهایش گرفت و یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های فوتبال جهان محسوب می‌شد. او در سالهای پایانی فعالیت حرفه‌ای خود یکی از اعضای برجسته هیئت رئیسه باشگاه فوتبال بایرن مونیخ آلمان و یکی از اعضای تأثیرگذار فیفا در کمیته اجرایی شناخته میشد. او سالها پیش در مراسم گرامی داشت خود و در حضور بابی چارلتون و یوهان کرایوف، ستاره های پیشین فوتبال انگلیس و هلند، بابی چارلتون را الهام بخش جوانی خود و یوهان کرایوف را پادشاه فوتبال خطاب کرد.
سر بابی، کینگ یوهان. Bobby mentioned this game 66 World Cup final, and at this time Bobby was the best player in the world and I was young. And then in the 70s, you know, Johan, he dominated with his talent and his class.
نام بکنبایر برای ما ایرانی ها علاوه بر دوران حرفه‌ای او در آلمان به یک دلیل دیگر هم دارای اهمیت است و آن علاقه او به علی دایی و ستایش شهریار فوتبال ایران بود. او که همواره یکی از حامیان و مشوقان علی دایی در دوران پر افتخار حضور ستاره ایرانی در بایرن مونیخ به شمار می رفت. پس از درگذشت قیصر فوتبال آلمان، علی دایی نخستین صدگله فوتبال ملی جهان با انتشار مطلبی در اینستاگرامش نوشت: تأثیر او بر فوتبال جهان همیشه در یاد خواهد ماند، همیشه در آرامش قیصر. فرانس بکنبایر برای مدتی طولانی از افکار عمومی و گفتگوهای رسانه‌ای دور بود. از زمان مرگ پسرش استفان که در سال 2015 درگذشت، وضعیت سلامتی قیصر فوتبال آلمان هم به مخاطره افتاد و عاقبت هجوم چند بیماری مدافع مصمم و پرغرور فوتبال آلمان را تسلیم کرد تا جهان فوتبال یکی دیگر از چهره‌های ماندگارش را در غروب دوشنبه 18 دی ماه 1402 از دست دهد.
گزارشی بود از بنیامین صدر. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.